با سلام و روز بخیر، نوبجه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 استید. از مهمترین ها این برنامه: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احزاب سیاسی میتوانند از روند انتخابات نظارت کنند. کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید ایران به بهانه عقابه تلاش میکند مشکلات را در افغانستان بیشتر سازد و روسیه خواستار عدم مداخله غرب در امور سوریه شد. جزئیات امین موضوعات، گزارش های دیگر را همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: امنیت و ثبات منطقه محور گفتگو میان رئیس جمهور افغانستان و یک مقام ارشد حکومت چین. رئیس جمهور چک از ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان دفاع کرد و سازمان امنیت و همکاری اروپا از افزایش تنش‌ها در شرق اوکراین خبر داده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با چین کوپینگ وزیر دولت چین در امور امنیت و مبارزه با تروریسم درباره امنیت و ثبات منطقه گفتگو کرد. این ملاقات اواخر دیروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. آقای کوپینگ گفته است که حکومت چین از پیشنهاد آتش بس مشروط حکومت افغانستان با طالبان حمایت میکند. او افزود که کشورش برای همکاری در پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها آمادگی دارد. رئیس جمهور افغانستان به مهمان خود گفته است تروریسم دشمن مشترک هر دو کشور و جهان است که با مبارزه مشترک میتوان از آن جلوگیری کرد. رئیس جمهور افغانستان یک روز قبل از عید قربان به طالبان مسلح آتش بس 3 ماهه پیشنهاد کرده، گفت که این آتش بس زمان نافذ خواهد شد که طالبان آن را بپذیرند، ولی طالبان مسلح هنوز هم کدام پاسخ رسمی به این پیشنهاد ندادند. رئیس جمهور چک از ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان دفاع کرد. میلویش زیمان در گردمایی سالانه سفیران جمهوریت چک گفت که سربازان چکی به خاطر پراگ در کابل می جنگند. در این اواخر شمار از احزاب سیاسی حکومت چک را زیر فشار قرار دادند که نیروهای این کشور را از افغانستان فراخواند. در انفجار ماه گذشته در بگرام 3 سرباز چکی کشته شدند. جمهوریت چک 230 سرباز در افغانستان دارد و از سال 2002 میلادی به این سو 13 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. تیم‌های افغانستان و آیرلند برای 3مین بازی یک روزه کرکت فردا در بلفاست با هم روبرو می‌شوند. در این هفته 2 بازی 5 اوره میان این دو تیم شد که اولی را افغانستان و دومی را که دیروز بود تیم آیرلند با تفاوت 3 ویکت برنده شد.
And there we are. The winning runs for Ireland. And they complete victory by 3 wickets.
بازی فردا به خاطر مهم است که هر تیم کان را برنده شود، جام این سلسله 3 بازی را برنده می شود. اکنون هم از منطقه و جهان. رهبر ایران می گوید او توقع ندارد که اتحادیه اروپا به ارتباط توافقنامه اتمی در کنار ایران بیستد. آیت الله علی خامنه ای در گردمایی دیروز با رئیس جمهور روحانی و وزیران گفت:
با اروپا بنده قبلا هم گفتم، الانم میگم، ارتباط با اروپا باید ادامه پیدا کنه. با کشورهای اروپایی بایستی ادامه ارتباط باشه، اما قطع امید کنید از اینا. از اروپا قطع امید بکنید. اروپا جایی نیست که ما بتوانیم برای مسائل گوناگون خودمون، از جمله مسئله برجام و مسائل اقتصادی اینا، بتونیم بهشون امید ببندیم. نه، اینا کاری نخواهند کرد.
امریکا از توافق اتمی سال 2015 با ایران خارج شده، اما جرمنی، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه هنوز هم پابندی این توافقند. یک مقام ارشد پنتاگون گفته است ایالات متحده آمریکا نمیتواند تضمین کند که هندوستان در صورت خرید از سلاح‌های روسی مانند سیستم راکتی S-400 از تحریم‌های آمریکا نجات خواهد یافت. راندل شراور مقام ارشد پنتاگون در امور آسیا این اظهارات را در حال ابراز کرده است که کنگرس در ماه جاری میلادی پس از تصویب قانون به وزارت دفاع اجازه داد تا کشورهایی را که از روسیه سلاح خریداری می کنند از تحریم‌ها دور نگه دارد، اما به شرط آن که این کشورها در حال بهبود روابط دفاعی با واشنگتن باشند و از بستگی به سلاح‌های روسی جلوگیری کنند. در گزارش‌های اخیر از هند به عنوان کشور نام برده شده که می‌تواند با وجود خرید سلاح از روسیه از تحریم‌های آمریکا نجات یابد، اما به گفته این مقام ارشد پنتاگون در امور آسیا این تصمیم رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که آیا هندوستان می‌تواند از تحریم‌ها دور بماند یا خیر. سفارت هندوستان در واشنگتن تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. و سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید با وجود خواستهای مکرر برای صلح در آغاز سال تعلیمی در شرق اوکراین، تنش‌ها در این منطقه افزایش یافته است. این سازمان دیروز گفت از آغاز اعلان آتش بس میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین 70 مورد نقض آتش بس ثبت شده است. اردوی اوکراین هفته پیش گفت حداقل 4 سربازان در درگیری با جنگجویان جدای طلب در شرق این کشور کشته شدند. یک روز پیش از این اعلان سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته بود که از 2014 میلادی که درگیری در شرق اوکراین آغاز شد، این منطقه سلامیسترین تابستان را تجربه کرد که از کشته شدن غیر نظامیان در آن گزارش نشده است. بر اساس تخمین سازمان ملل، در جنگ‌های شرق اوکراین از اپریل 2014 به این سو 10300 تن کشته شدند. پایان سرویس خبری. نو 6 دقیقه حساب به وقت کابل است. آنچه را در ادامه با رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به تظاهرات دیروز احزاب سیاسی تنها یک خواست این اعتراض کننده ها را پذیرفته گفت
اعتبارنامه را از کمیسیون مستقل انتخابات بگیره و اونم شرایط پوره کرده بتانه و بعد از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای ناظرین اونا کارت های مخصوص داده میشه، اونا میتونه که از پروسه انتخابات نظارت دقیق بکنه.
کمیسیون رابطه بین الملل ولسی جرگه میگوید موضوع عقابه میان افغانستان و ایران روشن است، تهران فقط بهانه گیری می کند.
موضوع آب میان افغانستان و ایران معلوم است، اونا می خواهند بهانه را پیدا بکند و در افغانستان مداخله بکند.
از مشکلات امنیتی که موترهای بدون اسناد قانونی در شهر مزار ایجاد کردن نیز برایتان از محل گزارش داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم و در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که روسیه از کشورهای غربی خواسته است تا در امور سوریه مداخله نکند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
چی خوشت آمد زیاده ای باقبر؟
کلمار مجده که دیدم کلم بود خوشم آمد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز 8 مای سنبله 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 30 مای آگست 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. می پردازیم به مهمترین های این برنامه. اما طور که پیشتر هم گفتم کمیسیون مستقل انتخابات یک روز بعد از این که نمایندگان احزاب سیاسی در 5 منطقه شهر کابل تظاهرات را راه اندازی کردند، یکی از خواسته های این تظاهر کنندگان را پذیرفته. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت نمایندگان احزاب می توانند از انتخابات 28 میزان نظارت کنند، اما تظاهر کنندگان این را هم می خواهند که انتخابات با استفاده از سیستم بایومتریک انجام و در نظام انتخابات تغییر وارد شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این پیشنهاد شماری از احزاب سیاسی را پذیرفت که نمایندگان آنها از روند انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نظارت کنند. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این نظارت از خود مراحل دارد که باید سپری شوند.
اما خواست اخیر اونا که نظارت از پروسه انتخابات است، حق مسلم اینا در قانون انتخابات است، به شرطی که اونا اعتبارنامه را از کمیسیون مستقل انتخابات بگیره و اونم شرایط پورا کرده بتانه و بعد از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای ناظرین اونا کارت‌های مخصوص داده میشه، اونا میتونه که پروسه انتخابات از اول تا آخر نظارت دقیق بکنه.
روز چهارشنبه نمایندگان شمار از احزاب سیاسی حکومت را به تلاش برای تقلب در انتخابات متهم ساخته و در 5 منطقه کابل تظاهرات کردند. اعتراض کنندگان گفتند که اگر خواستهایشان پذیرفته نشود دامنه تظاهرات را به ولایت‌ها گسترش می‌دهند. این احزاب که جمعیت اسلامی و حزب اسلامی در رأس آنها قرار دارند ادعا می‌کنند که شمار آنها به 35 حزب و سازمان سیاسی می‌رسد. آنها بر علاوه نظارت انتخابات اصرار می‌ورزند که انتخابات باید با استفاده از تکنولوژی بایومتریک انجام و نظارت انتخاباتی هم باید تغییر داده شود. ولی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که موضوع بایومتریک زمانگیر است و تغییر نظام انتخاباتی از صلاحیت های کمیسیون نیست.
خاص تغییر قانون یا سیستم انتخابات است که از سی‌سی‌تی‌وی باید به MDR تبدیل شود. این تغییر قانون مثل که برای همگی هویدا است، تغییر در قانون مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و یا صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست و او ارگان های دیگه است که حق تغییر تعدیل قوانین ندارد.
برخی از رهبران احزاب سیاسی روز شنبه گذشته در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی ملاقات داشتند. در این ملاقات فیصله شد که یک کمیته مشترک از نمایندگان حکومت و احزاب سیاسی تشکیل شود و با در نظر داشته جدول و تاریخ برگزاری انتخابات طرح عملی خود را درباره پیشنهادهای احزاب سیاسی تقدیم کند. ولی نمایندگان احزاب سیاسی هنگام تظاهرات دیروز در کابل بر رادیو آزادی گفتند که با کمیته مشترک به خاطر باور ندارند که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات با گفته آنها حتی یک خواسته آنها درباره انتخابات را هنوز نپذیرفته است.
شمار از اعضا و عواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان دیروز در نقاط مختلف شهر کابل دست به تظاهرات زدند و انتقاد کردند که حکومت به خواسته هایشون در مورد انتخابات پاسخ مثبت نمی دهد. آنها از حکومت یک خواسته عمده دارند و آن این که باید در انتخابات از سیستم بایومتریک استفاده شود تا انتخابات به گونه شفاف برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات 28 مای میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
وزارت خارجه چین میگوید این کشور در افغانستان نه پایگاه نظامی میسازد و نه هم سرباز میفرستد. پیش از این یک روزنامه هنگ کنگ گزارش داده بود که چین میخواهد یک کمپ آموزشی برای نظامیان افغان بسازد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
چین امروز این گزارش را رد کرد که گویا این کشور یک پایگاه نظامی در افغانستان میسازد. روزنامه ساوت چاینا مورنینگ به نقل از منابع نامعلوم که با اردوی چین ارتباط دارند گزارش داده است که چین این کمپ را در دهلیز واخان ایجاد می کند. این دهلیز افغانستان و چین را با هم وصل می کند. اما هوا چون ینگ سخنگوی وزارت خارجه چین این گزارش را به اساس می خواند. وی که در یک نشست خبری صحبت می کرد این گزارش را که چین به منطقه واخان سرباز هم می فرستد نیز رد کرد.
در گزارش گفته شده که چین یک پایگاه آموزشی در افغانستان می سازد و عساکر به آنجا می فرستد. از اینکه برنامه برای ساختن چنین یک پایگاه نظامی وجود ندارد، این معلومات واقعیت ندارد. بس هر چیز مرتبط با این موضوع طبعاً به دور از حقیقت است.
خبرگزاری رویترز می نویسد که وزارت دفاع چین با درخواست این خبرگزاری برای تبصره در مورد ایجاد پایگاه در افغانستان پاسخ نداده است. این بار اول نیست که گزارش می شود چین می خواهد در منطقه سرحدی واخان افغانستان یک پایگاه نظامی بسازد. پیش از این در ماه جنوری وزارت دفاع چین یک گزارش مشابه را رد کرده بود. وزارت دفاع چین قبلا این گزارش ها را نیز رد کرده که گویا وسایط نظامی چین در سرحد افغانستان و چین گزمه می کنند. چین از مدت طولانی به این سو نگرانی دارد که بی‌ثباتی در افغانستان بر وضعیت منطقه خشونت زده شینجن تأثیر گذار خواهد بود. اویغورهای مسلمان در این منطقه زندگی می کنند. صدها تن طی سالهای اخیر در نارامی ها در این منطقه غربی دوردست چین کشته شدند. چین تندروان مسلح اسلامگرا را مسئول این نارامی ها می داند. چین با پاکستان و ایالات متحده آمریکا برای میانجیگری میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تلاش می کند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه در امواج آزادی یاد آزادی پسپو که امروز از ساعت 2 تا 4 به وقت افغانستان به گونه زنده از استودیوی رادیو آزادی پخش میشه حتما بشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه می گوید هیچ مشکل از لحاظ عقبه میان افغانستان و ایران وجود ندارد. رئیس این کمیسیون دیروز بر رادیو آزادی گفت ایران به نام عقبه سعی می کند مشکلات را در افغانستان بیشتر ساخته و در امور کشور مداخله کند. این در حال است که وزیر خارجه ایران به تازگی گفته است که کشورش تا هنوز در موضوع آب با افغانستان به توافق دست نیافته. از سوی هم شمار از آگاهان حقوقی می گویند ایران آب بیشتر از قرارداد موجود به دست آورده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ایران درباره حقابه از آب افغانستان می گوید که در این مورد همه مسائل واضح و روشن است. زمرک پادخابی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که ایران می تواند مطابق قرارداد سال 1351 خورشیدی از آب دریای هلمند استفاده کند، نه بیشتر از آن. آقای پادخابی می گوید که ایران به بهانه حقابه سعی می کند مشکلات را در افغانستان بیشتر سازد.
موضوع آب میان افغانستان و ایران معلوم است. موضوع عقبه هم قبلا معلوم است. مشکل بین افغانستان و ایران هیچ وجود نداره. اونا میخواهند بهانه را پیدا بکنند و در افغانستان مداخله بکنند و از نمی طریق مشکلات در افغانستان به وجود بیاره.
این سخنان در حال بیان می شود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تازگی گفته است که کشورش به گونه پی هم روی موضوع آب با افغانستان گفتگو می کند، اما برای رسیدن به یک توافق به زمان بیشتر نیاز است. آقای ظریف در مصاحبه با یک تلویزیون دولتی ایران اظهار داشته که آنان می توانند از اهرم‌های مختلف در موضوع حل اختلاف روی حقابه دریای هلمند استفاده کنند. تهران قبل از این نیز از کار ساخت بندها بر فراز دریاهای افغانستان که آب آن به ایران جریان دارد ابراز نارضایتی کرده و حتی مقامات محلی در غرب گفتند که تهران در تلاش جلوگیری از اعمار این بندها است. حالا وزیر خارجه آن کشور این سخنان را در حال بیان می کند که مرکز ملی خشکسالی و هواشناسی ایران گفته که در سال جاری تقریبا همه مناطق آن کشور به خصوص سیستان و بلوچستان از کمبود آب و خشکسالی متاثر شده است. از سوی هم نصیر احمد اندیشه معین وزارت خارجه افغانستان روز سه شنبه گفت که هیچ اختلافی در مورد حقابه میان کابل و تهران وجود ندارد که روی آن میان دو کشور بحث شود. بر اساس قرارداد سال 1351 خورشیدی ایران در هر ثانیه 26 متر مکعب آب از دریای هلمند حقابه دارد که سالانه به 800 میلیون متر مکعب میرسد. در این حال کبیر رنجبر از کارشناسان حقوقی افغان میگوید که این قرارداد میان دو کشور نافذ است و ایران باید به آن احترام بگذارد.
قرارداد امضا شد، قرارداد به دو کشور نافذ است، دو کدام تغییر نامده و باطل نشده، لغو نشده و هیچ نوع مشکلی در ارتباط تقسیم آب وجود نداره. متاسفانه در این ابدسال به مراتب بیشتر از اکابه که اونا حق داشتن اینا ای آب تصرف کردن.
در کنار ایران پاکستان نیز در برخی موارد از مشکل آب با افغانستان سخن زده و با برنامه های ساخت بندهای آبگردان در این کشور به نحو مخالفت کرده است. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که آبهای افغانستان بسیار با ارزش بوده و به گونه درست مدیریت خواهد شد. از سوی هم موسی خان نصرت منشی کمیسیون مواصلات و تهیه آب و برق ولسی جرگه می گوید که ایران همواره در موضوع آب ادعاهای بیجا و فرا قانونی داشته است.
شنیدید که کمیسیون رابط بین الملل ولسی جرگه میگه هیچ مشکل از لحاظ عقابه میان افغانستان و ایران وجود ندارد. ایران اخیرا انتقاد کرده که به خاطر مشکل آب با افغانستان خشکسالی دامنگیری این کشور شده است. این در حال است که افغانستان نیز گزارش هایی داریم که با خشکسالی روبروست. این گزارش ها را شما میتونید که در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند، جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد آن اظهارات وزیر دفاع آمریکا تمرکز کرده که گزارشات در مورد گسترش حضور نظامی درازمدت کشورش در افغانستان را رد کرده است. با باور روزنامه آمریکا در افغانستان حضور دیپلماتیک دائمی خواهد داشت، اما پنتاگون انتظار یک ماموریت تمام ناشدنی نظامی در افغانستان را ندارد. واشنگتن پست با نقل از جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدرستیس‌های آمریکا نوشته که کشورش در یک ماموریت پایان نیافتنی در افغانستان گیر نمانده، اما به گفته ایالات متحده در جنوب آسیا منافع دائمی دیپلماتیک و امنیتی دارد. بنابراین آمریکا می‌خواهد که نفوذش را در منطقه حفظ کند. در ادامه به اظهارات جیم ماتیز وزیر دفاع آمریکا هم اشاره شده که گفته است حملات گسترده بر شهر غزنی به معنای ناتوانی نیروهای امنیتی افغان نیست. به گفته ماتیز طالبان باید برای نقطه پایان گذاشتن به جنگ از خود تعهد نشان دهند. واشنگتن پست نوشته که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با این باور است که افزایش فشارهای نظامی طالبان را به گفتگوهای صلح مجبور می‌سازد. روزنامه همچنان با نقل از جیم ماتیس نوشته که او پیشنهاد اریک پرنس بنیانگذار شرکت بلک واتر را رد کرده که جنگ افغانستان به عوض اردوی آمریکا با قراردادهای خصوصی سپرده شود. روزنامه ملیتری تایمز هم در مورد آینده جنگ افغانستان و اظهارات وزیر دفاع آمریکا تمرکز کرده است. با نوشته مقاله نویس از حضور آمریکا در افغانستان نزدیک به 17 سال می‌گذرد، اما وزیر دفاع و لوی دریستیز آن کشور گفتند که این به معنای حضور دائمی نظامی نیست. ایالات متحده در 2-3 روز آینده به جای جنرال جان نیکلسن، جنرال اسکات میلر را به حیث قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان استقبال خواهد کرد. در مقاله آمده که آقای میلر مسئولیت 23,000 نیروی آمریکایی و ناتو را در افغانستان به عهده خواهد داشت، نظامیانی که برای ثبات افغانستان کار می‌کنند و برای نیروهای افغان آموزش می‌دهند. از میان این 23,000 تن 14,000 تنشان آمریکایی‌اند که نیم از آنها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو وظیفه دارند و نزدیک به 7,000 تن دیگر در ماموریت تحت نام فریدم سنتینال کار میکنند. وظیفه آنها مبارزه و عملیات بر ضد گروه داعش و سایر گروه‌های تندرو است. به نوشته ملیتری تایمز، در حالی که پنتاگون گفته است از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا یک سال گذشته است، وزیر دفاع ایالات متحده گفته که اردوی آمریکا به ماموریت افغانستان متعهد خواهد ماند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه ساعت دو برنامه هفته‌وار نشر می شوند: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. با ما باشید. 9 8 7.
انتظار کننده با استفاده از
می دهشت گرمی
مجلس به دولت هشدار می ده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
خانوات من قرد ریا کردم تاها کردم از
من چون یهنن چه گریم دو زدون دی کسن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
روسیه از کشورهای غربی خواسته است تا در اقدامات در برابر آنچه که تروریسم در سوریه می خواند مداخله نکند. این در حال است که قوای عامه رژیم بشار اسد در سوریه به سوی تصرف ادلیب، آخرین ولایت باقی مانده زیر تصرف شورشیان، رو آورده است. کشورهای غربی در این هفته یک بار دیگر به رژیم بشار اسد هشدار دادند که از سلاح کیمیایی استفاده نکند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه از کشورهای غربی خواستار شد تا در تلاش‌های ریشه‌کن ساختن تروریسم در سوریه مداخله نکنند. روسیه همه مخالفین رژیم بشار اسد را تروریست عنوان می‌کند. سرگی لاوروف روز چهارشنبه این اظهارات را در مسکو به خبرنگاران در حال ابراز داشت که گزارش‌ها می‌گویند نیروهای حامی رژیم بشار اسد به سوی عملیات عمده برای تصرف ولایت ادلب، آخرین پایگاه عمده شورشیان در سوریه، رو آورده‌اند. مسکو کشتی‌های جنگی بیشتر را در نزدیکی سواحل سوریه در بحیره مدیترانه گرد هم آورده و رسانه‌های روسی این تحرک را بزرگترین سوقیات قوای بحری روسیه از هنگام مداخله این کشور در جنگ داخلی سوریه در سال 2015 می‌دانند. سرگی لاوروف ولایت ادلب را یک ورم چرکین خواند که به گفته وی باید تصفیه شود.
Это последний очаг, крупный очаг террористов.
این آخرین دژ بزرگ تروریستان است که از وضعیت زون متارکه سوء استفاده می کنند. غیر نظامیان را سپر ساختند و کوشش می کنند گروه های مسلح را که به مذاکرات با حکومت آماده هستند زیر کنترل خود درآورند. از همه این نقطه نظرها این یک ورم چرکین است که باید تصفیه شود.
переговорам с правительством. Так что со всех точек зрения этот гнойник необходимо ликвидировать.
Сергей Лавров افزود که او امیدوار است که کشورهای غربی با تحریکات شورشیان تسلیم نشوند و از عملیات ضد تروریسم جلوگیری نکنند. آمریکا در جنگ داخلی 7 ساله سوریه از نیروهای مخالف رژیم بشار اسد حمایت کرده است. ترکیه هم از مخالفین این رژیم حمایت کرده، ولی عموماً نه از آنهایی که از حمایت واشنگتن برخوردارند. وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو درباره وضعیت ادلب با انقره و واشنگتن در تماس است. سرگی لاوروف بدون جزئیات بیشتر گفت که میان مسکو و انقره تفاهم سیاسی کامل وجود دارد. آمریکا، برتانیا و فرانسه در این هفته یک بار دیگر به رژیم بشار اسد هشدار دادند که در حمله به ولایت ادلب از اسلحه کیمیایی استفاده نکند و گفتند که چنین عمل واکنش غرب را به دنبال خواهد داشت. در این حال مسکو شورشیان را متهم ساخته، گفت که آنها در نظر دارند یک حمله کیمیایی را صحنه سازی کنند تا غرب را به انجام حملات هوایی وادار سازند. از سوی دیگر پیمان ناتو تایید کرد که روسیه نیروهای بحری خود را در بحیره مدیترانه گرد هم آورده است و از مسکو خواستار خیشتنداری شد. اووانا لانگیسک سخنگوی ناتو گفت که چندین کشتی روسی با میزایل‌های کروز مجهز هستند. او گفت که ما درباره نیت تشکیلات بحری روسیه گمانه‌زنی نمی‌کنیم، ولی مهم این است که همه اطراف منطقه از خیشدنداری کار گیرند و از وخیم ساختن هرچی بیشتر وضعیت بشری مصیبت بار سوریه خودداری کنند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با چین کوپینگ، وزیر دولت چین در امور امنیت و مبارزه با تروریسم، درباره امنیت و ثبات منطقه گفتگو کرد. این ملاقات اواخر دیروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. رئیس جمهور چک از ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان دفاع کرد. در این اواخر شمار از احزاب سیاسی این کشور حکومت را زیر فشار آوردند که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. تیم‌های افغانستان و آیرلند برای سیومین بازی یک روزه کرکت فردا در بلفاست با هم روبرو می شوند. در این هفته دو بازی پنج آوره میان این دو تیم اجرا شد که اولی را افغانستان و دومی را که دیروز بود تیم آیرلند با تفاوت 3 ویکت برنده شد. رهبر ایران می گوید او توقع ندارد که اتحادیه اروپا به ارتباط توافقنامه اتمی در کنار ایران بیستد. یک مقام ارشد پنتاگون گفته است ایالات متحده ای امریکا نمیتواند تضمین کند که هندوستان در صورت خرید از سلاح‌های روسی مانند سیستم راکتی S-400 از تحریم‌های امریکا به دور ماند. و سازمان امنیت همکاری اروپا میگوید با وجود تقاضاهای مکرر برای صلح به خاطر آغاز سال تعلیمی جدید در شرق اوکراین، تنش‌ها در این منطقه افزایش یافته است. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردم. می توانید آدرس ماست azadiradio.com. پیش از این که دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر شوند، گزارش هایی را به شما به نشر می رسانیم. باشندگان بلخ شکایت دارند که افزایش موترهای بی اسناد سطح جرایم جنایی را در این ولایت به خصوص در شهر مزار شریف بالا برده است. اعضای شورای ولایتی بلخ با تایید مثلا می گویند که به خاطر حل از این مشکل باید یک برنامه منظم طرح شود. مجیب رحمان عبیبزی گزارش فرستاده.
باشندگان ولایت بلخ شکایت دارند که حضور موترهای بی اسناد یا یک کلی در شهر مزار شریف افزایش یافته و مسئله یاد شده باعث بلند رفتن میزان جرایم جنایی در بلخ شده است. ساکنان مزار شریف میگویند که افراد با استفاده از موترهای بی اسناد مرتکب قتل، سرقت و دزدی‌های مسلحانه در این شهر میشوند. اما پلیس ملی و مدیریت ترافیک بلخ تاکنون موفق به جلوگیری گشت و گذار موترهای بی اسناد نشده است. دو تن از ساکنان مزار شریف چون این نظر دارند.
موترها یک کلی زیاد شده، سشاشون را فل میگیره، اختطاف دوزی که میشه، مواد مخدر، مواد مفجره که میشن از موترها یک کلی استفاده میکنن. استفاده جوی زیادتر شده به نام قماندان ها که این موترها یک کلی رای میکنن.
موترها شخصی ها در مزار بیشتر شده و بیشترین قتل و جنایت از طریق همین موترها سیاه میشه و اسناد هم همچنان نداره، به خاطر که از گمرک بیزین اسناد تیر شده و از دولت خواهش مند هستیم که قانون بالای تمام افراد جامعه یک برابر تطبیق کنه.
مسئولان قماندانی امنی بلخ میگویند که در تلاش جلوگیری گشت و گذار موترهای بی اسناد در شهر مزار شریف هستند. شیرجان درانی سخنگوی قماندانی امنی بلخ بر رادیو آزادی گفت که آنها در چوکات قوت‌های مشترک امنیتی همروزه محلات تلاشی را در همه شهر ایجاد می‌کنند و هر روز حدود 5 تا 10 موتر بی اسناد را جمع‌آوری می‌کنند. با این حال، اعضای شورای ولایتی بلخ نیز حضور پررنگ موترهای بی اسناد در مزار شریف را تایید می‌کنند. و دکتر افضل حرید، رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت که مشکل موجودیت موترهای یک کلی یا بی اسناد معضل سرتاسری بوده و باید حکومت مرکزی در این قسمت دست به کار شود. آقای حدید گفت:
توزیع اسناد ما فکر نکنم چرا یک بام و دو هوا نمیشه، چرا قانونی را اجازه نمیتونه قانون مدیریت ترافیک. ما فکر میکنم که این مسئله خیلی بحران بسیار پیچیده و عمیق است. این مجلس خود دولت افغانستان باز نکنه این به پایانات ما جلوش گرفته نمیتونه.
در این میان محمد مراد طاهری رئیس مدیریت ترافیک بلخ میگوید که آنها پروسه جمع‌آوری موترهای بی‌پلیت موقت 5 سال را آغاز کردند، اما برای جمع‌آوری و ممانعت از گشت و گذار موترهای بی‌اسناد دست افغانستان هیچ برنامه‌ای را ندارند. آقای طاهری افزود:
یک کلیه 5 ساله بود که بر اساس حکم رئیس جمهور اون میارش ختم است، فقط ما را جمع‌آوری می‌کنیم. یک کلیه